سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. الله و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خدا توفیق داد جلساتی رو در محضر قرآن کریم در حضور جمعی از رفقایی که در این جلسه حاضرند و بزرگوارانی که به صورت مجازی دارن جلسه رو دنبال میکنن، پیرامون این که قرآن کتاب زندگی است و بحثایی که میتواند از معارف قرآن در حیات بشری کاربرد داشته باشه و لمسش بکنیم، درکش بکنیم، محققش بکنیم، پیادش بکنیم حسب اون چیزی که ظروف ما و طاقت ما یاری میکنه. بلا اساساً قرآن برای کتاب حیات و به عنوان کتاب زندگی نازل شده. فقط اونچه که ما میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم حسب ظرفیت هایی که ما در خودمون میتونیم محقق بکنیم و پیاده بکنیم. در جلسات قبل از منظر خود قرآن و از زبان خود قرآن، قرآن رو توصیف کردیم و معرفی کردیم که ابعاد و گستره وجودی قرآن به چه نحویه. آیاتی رو محضر سروران عزیز و ارجمند تلاوت شد و قرآن رو به لحاظ هدایتگری، به لحاظ تعقل، به لحاظ انذار، به لحاظ بشارت، به لحاظ راه زندگی، به لحاظ روش و طریقه مختلف برای اداره حیات بشری تبیین شد. در جلسه بعد از اون به همین نحوه از معرفی از زبان آیات و روایات پرداختیم، به اینکه در روایات اهل بیت و از زبان وجود مقدسه حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین قرآن به چه نحوی معرفی میشه و به عنوان مکمل اون بیان کتاب، بیاناتی از ناحیه مقدسه نبی مکرم اسلام حضرت امیرالمومنین و اهل بیت رو عرض کردیم. حالا این سوال مطرح میشه که قرآن با این عظمت، با این جایگاه، با این گستره، با این شمولیت، با این ابعاد مختلفی که جای جای زندگی انسان رو براش برنامه داره، براش راه داره، براش سیر داره، براش ابعاد داره، چرا در زندگی اونطور که باید و شاید پیاده نمیشه و محقق نمیشه؟ در این جلسه به این معنا میخواییم بپردازیم که برای بهره‌گیری از قرآن، برای استفاده از قرآن ما به چه الزاماتی نیاز داریم، ما چه اقداماتی رو و چه مقدماتی رو میبایستی در حیات فردی و اجتماعی خودمون بتونیم پیاده بکنیم تا اینکه از قرآن بتونیم بهره بیشتری رو ببریم. خب اول حسب تقسیماتی که قرآن می شود، این رو از همین جا می باید شروع بکنیم که نوع استفاده از قرآن و لایه‌هایی رو که از قرآن معرفی شده که می شود با اون ارتباط برقرار کرد به این نحویه که از لسان روایات و آیات اینطور بیان شده. فرمودن که این روایت از امام صادق علیه السلامه، می فرماین که ان لکتاب الله، ان کتاب الله علی اربعه اشیا. یه چهارگانه ای رو امام صادق علیه السلام برای قرآن بیان میکنه: علی العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. یه چهارگانه این چنینی رو بیان میکنن. قرآن در یک مرحله، یک لایه از قرآن عبارت قرآنه، یک لایه از قرآن اشارت های قرآنه، یک لایه از قرآن لطایف و یک لایه قرآن حقایقه. حالا هر کدام از این لایه ها یک نوع استفاده و بهره برداری داره. می فرماید که فل عبارت للعوام، عبارت قرآن برای عمومه. حالا این عوام لزوماً به معنای افراد مثلا بی سواد یا کم اطلاع نیست، به معنای گستره، به معنای عموم افراد و عموماً میتونن از عبارت قرآن استفاده بکنن. عموماً عوام مردم، عموم مردم میتونن از عبارت قرآن استفاده بکنن و از عبارت قرآن بهره ببرن. حالا عبارت قرآن خودش لایه‌های مختلف داره ها، دوباره این رو در انشاءالله یک فرصت مناسب دیگری، نوع استفاده از خود عبارت، به اینکه انسان از عبارت قرآن چطور میتونه استفاده بکنه، به حول قوه الهی بحث میکنه. این که میفرماید فل عبارت للعوام، و این که نکته دوم فل اشارت للخواص، این که اشارت های قرآن یه قدری جلوتر از عبارت های قرآن، اشارت های قرآن برای خواصه، خواصه از انسان ها رو بعضن تعبیر کردن به علما، به اهل فضل و کسانی که با داشته های علمی میتونن از قرآن بهره های بهتری رو ببرند و با داشته های فقهی، اصولی، فلسفی، عرفانی یا مثلا ادبی خاص و پیچیده میتونن استفاده های ویژه و خاصی رو از قرآن ببرن. بعد میفرمایند که مرحله بعد و لطائف للاولیاء، لطائف قرآن، این که فراتر از این ارزم به حضور شما اشارت ها، یک سری لطائفی هستن که اولیاء الهی، مقربان درگاه خدا، کسانی که با طی مراتب ولایت اللهی تونستن به یک مراحلی دسترسی پیدا بکنن، اینا میتونن به یک مرتبه دیگری از مراتب قرآن دسترسی پیدا بکنن که ایچه بسا اون دو مرحله قبل به اینجا نرسیده بودن و اینها جلوتر از این میتونن برن. و اینکه در نهایت و در مرحله چهارم میفرماید و الحقائق للانبیاء، حقایق هم برای کسانی هستن که مشرف هستن و این تشرف رو دارن که به جایگاه نبوت و مخاطب مستقیم وحی الهی قرار گرفتن. اینا دقیقاً میتونن مشخص بکنن که حقایق انبیا، حقایق آیات قرآن و حقایق قرآنی چه چیزی رو نشون داره میده. همین معنا رو، شبیه به همین تقسیم بندی رو، حضرت امیرالمؤمنین در یک بیان دیگری میفرمایند که ما من آیت الا ولها اربعه معان، هر آیه‌ای 4 تا معنا داره، ظاهر و باطن و حد و مطلع. این که آیه ظاهر داره، این که آیه باطن داره، این که آیه حد داره، این که یه مطلعی داره. بعد هر کدومشو میفرماین به چه معنا؟ به این معنا که میفرماین که فالظاهر و التلاوه، ظاهر آیات همین تلاوتیه که میکنید، همین بهرهی که شما از تلاوت میبرید، خود نفس تلاوت، نفس مقدار فهم و ارتباطی که شما با تلاوت قرآن برقرار میکنید. ول باطن و الفهم، باطن آیات قرآن فهمیدن آیات قرآنه، درک آیات قرآنه، یه چیزی بیشتر از ترجمهش و مسائل ابتدایی که شما درک میکنید. حضرت میفرماید یه قدری جلوتر شما به یک نحوه فهمی از قرآن میرسید. میفرماید مرحله سوم ول حد، میفرماید حد قرآن یعنی حلال و حرام قرآن، یعنی یه کسی میرسه به یه مرحله ای که از مرحله تلاوت به مرحله فهم، از مرحله فهم به مرحله تعیین حدود الهی، از این آیات قرآن میتونه حدود الهی رو استخراج بکنه که حلال خدا، حرام خدا و همه احکامی که مورد نیاز اداره حیات بشره. و میفرماید و مرحله چهارم که میفرماید که ول مطلع هو مراد الله، مطلع قرآن اون چیزی است که اراده حقیقی قرآنه، ای چه بسا بالاتر از اون چیزی که مثلا ما از حدود شرعی داریم بیان میکنیم، یک سری اراده های دیگری خداوند متعال داره از این الزامات و تقیداتی که اینها معدن برای رسیدن به اون معنا. کنه این که شما میخواید برای این که به مراد خدای متعال برسید، اول بایستی از مرحله تلاوت شروع بکنید، به مرحله باطن قرآن که فهم قرآن برسید، حدود الهی استخراج بشود، التزام و تقید به حدود الهی ایجاد بشود و بعد از اون میشود به مراد خدای متعال از این آیات رسید. ولی حالا حسب بعضی از نظریاتی که امروز بعضن اعتقاد دارن یا رایج شده در زمان هم، ما البته قبل از این هم به یک معنا بوده، حالا کمابیش به این که مثلا افرادی بودن که میگفتن ظواهر قرآن مهم نیست و میشود به بواطن قرآن دسترسی پیدا کرد بدون عبور از ظواهر قرآن، میفرماید این امر امر مقبولی نیست، اصلا رسیدن به باطن قرآن جز از طریق ظاهر قرآن امکان پذیر نیست. و به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که این که بعضی ها معتقدن ظاهر شریعت مسئله اصلی نیست و حقیقت و بطن شریعت مهمه، و این که مثلا ما همین که برسیم به یک سری مکاشفاتی اون کفایت میکنه، در حدیث اول اربعین حدیث میفرماید اصلا اینطور نیست، اساسا تقید به ظاهر شریعت، التزام و تقید به ظاهر شریعت رمز رسیدن به باطن شریعته. و اگر یک کسی بخواد مثلا بدون تقید به ظاهر شریعت این پلکانی رو که گذاشته بود که بره مثلا به اون پشت بام برسه، بعد مثلا این پلکان رو از زیر پای خودش برداره، بعد مثلا تلقی این داشته باشه که او میتونه مثلا به اون سطح و به اون اوج برسه، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. لذا میفرماید که این سیرورتیه که انسان طی میکنه تا اینکه به مراد خدای متعال از این آیات الهی برسه. خب پس خود قرآن، اهل بیت دارن بیان میکنن که شما برای درک قرآن و برای استفاده از قرآن چند تا مرحله رو میبایست طی بکنید و خود قرآن و نفس قرآن چند مرحله داره که از عبارت قرآن شروع میشه، به اشارتهای قرآن میرسه، به لطایف قرآن میرسه، به حقایق قرآن میرسه. حالا فقط یه ملاحظه اینجا وجود داره که آیا این حرف نسبت به کلیت قرآنه؟ یعنی مثلا قرآن یه بخشیش اشاراته، یه بخشیش لطائفه، یه بخشیش حقایقه به این نحوه، یا مثلا در اون روایت چهارگانه امیرالمؤمنین مثلا این که ظاهر داره، باطن داره، حد داره، مطلع داره، اینا دوباره تقسیم بندی نسبت به کل قرآنه؟ به نظر میاد که اگر به دقت به این حرف نگاه بکنیم، چه در روایت اول چه در روایت دوم، ناظر به هر آیه ایه که انه این که هر آیه ای یه چرخه ای داره، یه چرخه ای داره، هر آیه ای از یک عبارتی شروع میشه، نسبت به اون آیه فرق نمیکنه ها، همه آیات یه چرخه دارن، یه مراحل دارن، از یک عبارتی شروع میشه تا به یک اشارتی که در این آیه هست، تا به یک لطائفی که در این آیه هست، تا به یک حقایقی که در این آیه هست. هر آیه خودش یه مرحله است که مراتب داره، از باب اینکه فرمودن اقرا و ارقا، شما بخوان و بیا بالا، این خواندن و بالا آمدن به صرف اینکه انسان یک بُعد از ابعاد قرآنی رو درک بکنه رشد نمی‌کنه، بایستی اون چرخه رو کامل انجام بده. در مسائل اخلاقی و تربیتی هم همینطوره، وقتی که گفته میشه مثلا انسان اول باید تفکر بکنه، بعد عزم بکنه، بعد مشارطه کنه، بعد محاسبه کنه، بعد مراقبه بکنه بر این معنا، بعد معاتبه بکنه، آیا این هر کدوم ناظر به یک فعله؟ نه، این تماما ناظر به یک اتفاقه، یعنی یک چرخه ایه که حول یک اتفاق شکل میگیره. یعنی در یک اتفاق انسان باید اراده بکنه، تفکر بکنه، تعقل بکنه، تصمیم بگیره، عزمش رو جزم بکنه بر اون اتفاق، اراده لازم رو به کار ببنده، بعدش مشارطه بکنه، بعدش مراقبه بکنه، بعد محاسبه بکنه، بعد معاتبه بکنه. یعنی اگر ما قراره مثلا در طول روز 10 فعل، 20 فعل، 50 فعل از ما سر بزنه، دور هر کدام از این افعال یک چنین چرخه‌ای باید شکل بگیره و یک چنین مراتب. این در افعال اخلاقی است، در مراتب فهم قرآن هم به همین نحو اتفاق میفته. پس اگر ما بخوایم قرآن رو فهم بکنیم، این هم مراتب قرآن، چند الزام داره، این الزامات و ملتزم شدن به این الزامات به نظر میرسه که یک امر لابدمنیه که اگر این سیر رو ما طی نکنیم نمیتونیم این مراتبی رو که اینجا بیان شده رو پشت سر بذاریم. یک مرحله این که میفرماید شما برای اینکه از قرآن استفاده بکنید، خود قرآن میفرماید که این قرآن چه کسانی رو هدایت میکنه؟ هدن للمتقین. این قرآن متقین رو هدایت میکنه. متقین رو هدایت میکنه تعبیر کردن دو تا هدایت داریم، یه هدایت اولیه داریم، یه هدایت ثانویه داریم. هدایت اولیه یعنی همون فطرت، فطرت الله التي فطر الناس عليها. یعنی قرآن کسانی رو هدایت میکنه که اون فطرت اولیهشون فطرت پاک. یعنی کسی که با یک فطرت پاک با قرآن مواجهه میکنه، قرآن دست او رو میگیره و او رو هدایت میکنه. کسانی رو که فطرت خودشون رو مخدوش کردن، کسانی که به فطرت خودشون لطمه زدن، اینا مشمول هدایت قرآن قرار نمیگیرن. لذا اینکه قرآن هدایت یک فطرت میخواد، یک فطرت اولیه، برای اینکه انسان بتونه از قرآن بهره ببره. این یک مرحله. مرحله بعد میفرماد که لا یمسه الا المطهر. اینکه این قرآن رو، مس این قرآن رو، ارتباط با قرآن، طهارت میخواد. این طهارت از طهارت شرعی ظاهری اولیه گرفته تا اون طهارت باطنی و مراحل بالای طهارت. یک فطرت میخواد، یک طهارت میخواد. یعنی افرادی که بدون طهارت میخوان با قرآن ارتباط برقرار بکنن، افرادی که با عرضم به حضور شما با باری از مسائل بسیار بد و زشت و ارتکابات خیلی مختلفی که دارن، به حسب مقداری که طهارت دارن از قرآن استفاده میکنن. مثل استفادهی که مثلا در نماز میگن که شما وقتی میخواید از نماز استفاده بکنید، به حسب تحصیل طهارت شما از نماز استفاده میکنید. شما تا چه حد از نماز استفاده میکنید؟ میگن به حسب مقدمات طهارتی که برای خودتون استفاده کردید. وقتی که آداب و صلات، اسرار و صلات امام رو انسان لحاظ میکنه، امام یه سیری رو بیان میکنن که انسان چطور وضو بگیره، چطور مقدمات نماز رو فراهم بکنه تا از نماز استفاده بکنه، حالا اینکه یه نیتی بکنه، یه وضوی ظاهری بگیره، یه معنا، اینکه بعد یه مرحله بالاتری، اینکه این آب رو نور ببینه، بعد احساس بکنه داره با یک منبع نوری ارتباط برقرار میکنه، استفاده بکنه، و اساساً مرحله به مرحله وقتی داره صورت خودش رو میشوره، اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه، اینکه مثلا من با یک صورت نورانی بخوام خودم رو حاضر ببینم در محضر خدای متعال، یا اینکه مثلا وقتی دستش رو مثلا داره میشوره، دست راستش رو داره، این دست رو آماده میکنه به اینکه اعطنی کتابی بی یمینی، اینکه میخوام آماده بکنم این دست رو برای اینکه نامه عملم رو به دست راستم بگیرم، یا اینکه مثلا من به گونه ای نشود که نامه عملم به دست چپم داده بشود ولا من وراء ظهری، یا اینکه مثلا من وقتی دارم مسح سر میکشم، دارم از خدا این رو میخوام که حتی افکار باطل، خیالات باطل رو هم از ذهن خودم خارج بکنم، به اینکه در نماز بتونم تمرکز داشته باشم. و این فلسفه مسح سری که خیلی میگن بایستی با تأمل و با دقت انجام بدید، که این خیالاتی رو که در ذهن و فکر انسان میگذره رو بشه کنترل کرد با این آب پاک و طاهر و طیب. یا اینکه مثلا وقتی مسح پا انسان میکشه، به اینکه انسان تصمیم میگیره، عزمش رو جزم میکنه به اینکه این پاش رو در مسیر خلاف دیگه قرار نده، به اینکه پای خودش رو بر صراط مستقیم ثابت نگه بداره و در مسیر خلاف گام بر نداره. خب تمام این اتفاقات، این نحوه مقدمه ورود به نماز با یه مقدمه خیلی ساده تر خیلی متفاوت میشه در نوع استفاده و بهره برداری. قرآن هم همینطوره. قرآن یه وقتی ما میاییم مثلا یه وضوی میگیریم، بعد یه وضوی شرعی درست میگیریم، این یک نحو استفاده از قرآنه. یه طهارتی یه قدری بالاتر، یه طهارتی یه قدری بالاتر، یه استعداد دلی، یه استعداد قلبی، یه عرضم به حضور شما طهارت دلم، طهارت قلبم، به همون مقدار به مراتب کلون به حسب استفاده میکن. پس مسئله اولی شد اون استعداد فطرت، مسئله بعد شد لا یمسه الا المطهرون، اینکه این طهارت لازمه برای استفاده از قرآن. مسئله بعد در رابطه با تدبر در قرآنه. یتدبرون القرآن، این که به مقداری که انسان در قرآن تدبر میکنه از قرآن استفاده میکنه. یه کسی میخواد بهرش از قرآن یه بهره ابتدایی و اولیه باشه، به همون مقدار استفاده میکنه. یه کسی در قرآن تدبر میکنه، تعمق میکنه، به همون مقدار در قرآن از قرآن استفاده میکنه. لذا اینکه گفته شده شما خیلی اصرار بر زیاد خوندن قرآن نداشته باشید، کثرتش مهم نیست. شما آرام بخوانید، با تأمل بخوانید، با تدبر بخوانید، با تفکر بخوانید. اینکه گفته شده مثلا یک آیه قرآن در ماه مبارک رمضان معادل مثلا با یک ختم قرآنه، این حد اقل ثوابیه که بر قرآن مترتبه، این حد اقل ثمره‌ایه که بر قرآن مترتبه. انسان میتونه با یک آیه قرآن رو با تأمل، با تدبر بخونه. مثل اون فردی که از پیامبر سوال کرد یه چیزی رو به من یاد بده که بتونم از اون استفاده کافی و وافی ببرم. حضرت فرمود این آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یه قدری تأمل کرد در همین یه آیه، چند بار، سه بار از پیامبر پرسید یک ذره، یک مثقال. حضرت فرمودن بله، ببینید این فرد در همین یه آیه قرآن تدبر کردن. بعد علمم عالم یعلم، این که وقتی انسان عمل بکنه به مقدار چیزی که یاد میگیره، وقتی انسان داره چیزی یاد میگیره از قرآن، قرآن داره به او راهنمایی میکنه، داره هدایتش میکنه، داره به او اشاره میکنه این رو انجام بده، این رو انجام نده. من عمل به ما یعلم، به مقداری که انسان یاد میگیره عمل بکنه. آمد خدمت امام سجاد، سوالی پرسید، حضرت جواب داد. بعد مجددن یه سوال دیگری پرسیدن، دوباره حضرت جواب دادن، دو بار یا سه بار. دوباره میخواست ادامه بده، حضرت بهش فرمود که برو به همین چیزی که یاد گرفتی عمل بکن. گفت آقا علم خیلی خوبه، میخوام یاد بگیرم. حضرت فرمود خوبه، ولی میدونی اگر به علمت عمل نکنی وزر و وبال میشه برات، مسئله میشه برات همین علمت. تو برو به اون مقداری که یاد گرفتی عمل بکن، ادامه نده. حضرت یه جا متوقفش کرد این سائل رو. حضرت فرمود کفایت میکنه همین یه سوال، دو سوال، سه سوال، برو یه دو گام بردار، یه اقدامی بکن برای این، بعد بیا ادامه بده. میگه حالا مثلا خیلی های میان آد یه دستورالعمل اخلاقی بده، یه توصیه به ما بکنید، یه مسئله. بعد بزرگان هم میگن یه نکاتی رو، بعد فرد انگار فقط به دنبال همین اتفاق، میگن آقا شما برو یه کار کوچیکی رو انجام بده، همین ذکر رو فعلا برو بگو لسانی، فعلا همین رو بهش ملتزم بشو، حالا بعد عملی و بعد دلی و بعد اون التزامات و تقیدات بعدی هر کدام سر جای خودش، ولیکن برو یه اقدامی بکن که نشون بدی که شما اهلیتش رو داری. لذا این روایت امام باقر علیه السلام فرمود که من عمل به ما یعلم، به اون چیز رو که انسان یاد میگیره عمل بکنه، ملتزم بشه، مقید بشه. خود قرآن میشود استادش، میشود هادی او، خود قرآن میشود راهنمای او. وقتی که شما به یک حرف از حرفای پیامبر عمل میکنید، خود پیامبر میشود هادی و راهنمای شما. از باب این که میگن عمل قوه هاضمه علمه، انسان به مقداری که عمل میکنه علم رو هضم میکنه. وقتی انسان عمل نمیکنه این علم هضم نمیشه و غذایی و خوراکی وارد روح و بدن انسان میشه هضم نمیشه، اثر و تبعاتش خیلی بدتر از و ارزم به حضور شما نسبت به فایدهش. وقتی هضم نمیشه، غذایی مفیده که هضم میشه، علم هم غذای روحه. اگر علم هضم شد در حیات انسان، خب ثمراتش و اثراتش برای انسان هست. اگر هضم نشد که به ضد خودش تبدیل میشه. لذا میفرمان که خود عمل، یعنی در کنار تفکر، تدبر، تأمل، خود عمل قوه هاضمه علمه. این هم یک بعد قضیه در بحث عمل و التزام. یک بعد دیگر این که برای استفاده هرچه بیشتر از قرآن، میفرمان قرآن عربی، یا این قرآن رو ما برای شما به لسان عربی فرستادیم، به مقداری که شما میتونید با این قرآن ارتباط برقرار بکنید، با کلمات قرآن ارتباط برقرار بکنید، با عبارات قرآن ارتباط برقرار بکنید، به همون مقدار میتونید مراحلی رو از قرآن و مراتبی رو از قرآن درک بکنید. اگر انسان هیچ گونه ارتباطی با این عبارت در انتقال به معانی نتونه پیدا بکنه، از باب اینکه ظواهر قرآن رو آقایون اثبات میکنن که آقا ظواهر قرآن حجته، این ظواهری که حجته به هر تقدیر اینجا یه وضعی صورت گرفته که دلالت بر معنا بکنه، اگر انسان از این وضع منتقل نشه به اون معنا، به هیچ وجه به هیچ حدی از اون معنا نتونه منتقل بشه، بله در این حدی که نفس نگاه کردن به آیات قرآن نور برکت، نفس شنیدن آیات قرآن یه نورانیتی یه برکتی داره، این سر جای خودش هست، درسته. حتی میگن شما اگر حافظ قرآن هم باشید وقتی میخواید قرآن تلاوت بکنید سعی بکنید از روی مصحف تلاوت بکنید. در یه جلسه بود ابتدای جلسه، من قاری بزرگواری حافظ کل قرآن بودن، میخواستن جلسه رو شروع بکنن، عجیب من به دلم افتاد بهش گفتم که مستحب از روی مصحف تلاوت بکنید، چون قبل از صحبت من میخواست تلاوت بکنه. بعد یه جوری به ما نگاه کرد که خلاص دیگه ما با این سابقه و لاحقه و با این خلاصه همه تحفظاتی که از قرآن داریم، بنده خدا یه آیه خیلی مثلا سوره خیلی ساده ای رم شروع کرد، وسط سوره فراموش شد، هرچی تأمل کرد رفت آیه قبل آیه بعد نیومد، حالا دیگه یه سوره دیگری خوند و تموم شد. بعد گفت واقعا گفتید از روی مصحف بخوان؟ گفتم خود نمیدونم چرا به دلم افتاده بود، یه لحظه بهت گفتم مصحف رو باز بکن از روی مصحف بخون، ثواب داره، اصلا توصیه شده اینکه انسان، بله در این حدی که حتی اگر حافظ قرآن هم باشه انسان از به مصحف نگاه بکنه، به کلمات مصحف نگاه بکنه برکت داره، این در شیط شک و تردیدی وجود نداره. ولیکن مسئله اینه که خود نفس نگاه کردن به مصحف و این که میگن شما وقتی دارید میخونید این آیات رو، به آیات عذاب که میرسید یه واکنش داره، به آیات بهشت میرسید یه واکنش داره. اونجایی که مثلا شما مورد خطاب قرار میگیرید، مورد خطاب یا ایها الناسید، مورد خطاب یا ایها الذین آمنو هستید، مورد خطاب یا عبادی هستید، چه خطابی به دلتون میشینه و میتونید باش ارتباط برقرار بکنید که برگردید و جواب بدید که لبیک، به این که من مورد چنین خطابی هستم. نفس فهمیدن این مقدار از ظواهر برای ارتباط با اون مراحل باطنی و مراتب باطنی خیلی لازمه، خیلی زال. ما از این جهت متاسفانه سواد قرآنیمون در جامعه ضعیفه، ما شاید در بعضی از مراتب جنبه های سوادمون خوب باشه، حالا هم دغدغه های جدیدی ایجاد شده، میگن سواد رسانه‌ای لازمه، سواد فضای مجازی لازمه، همه اینا درسته، سواد رسانه‌ای میخواییم، سواد فضای مجازی میخواییم، ما نمیدونم سواد خواندن و نوشتن میخواییم، همه درسته، ولیکن ما به یه سوادی نیاز داریم خیلی اساسی، اونم سواد قرآنیه که از این عبارات ظاهری قرآن رو درک کردن و ارتباط باشون برقرار کردن تا اون مراحل بالای قرآن. این جهت رو هم حالا چون این جلسه رو بعضی از دوستانی که مربیان قرآن هستن دنبال دارن میکنن در سطح کشور، این تقویت سواد قرآنی خیلی مسئله مهمیه. بعضا آمدن یک کلماتی رو هم معین کردن، گفتن مثلا 50 تا کلمه هست اگر یک کسی معناشونو بفهمه اینقدر از قرآن متوجه بشه، 100 تا کلمه هستن اگر این 100 تا رو انسان متوجه بشه اینقدر، حالا به هر نحوی به هر شیوهی به هر مکانیزمی که میشود این معنا رو پیاده سازی کرد و محقق کرد، به این مقداری که یه تعبیری حضرت آقا به کار برده بودن برای پاسداران در یک جلسه ای، فرمودن که پاسداران انقلاب اسلامی سپاه پاسداران نبایستی ترجمه قرآن رو بلد نباشند، وقتی قرآن میخونند بایستی بدون مراجعه به ترجمه بتونن قرآن رو فهم بکنن. خب وقتی آقا برای مثلا یه نیروی انقلابی، برای یک نهاد انقلابی، برای یک مجموعه مؤمنانه و متدین، حالا این حرف مثلا برای طلبه ها نبوده، برای مثلا خواص از جامعه ای که مثلا درس و بحثشون این باشه این نبوده، برای یه مجموعه ای که چون شما مثلا میخواید از اسلام پاسداری کنید، از انقلاب میخواید پاسداری بکنید که همه تقریبا یک چنین وظیفه‌ای به یک نحوی دارن. حضرت آقا فرموده بودن که شما بایستی این مقدار از قرآن رو بلد باشید، بتونید این مقدار از قرآن رو تطبیق بدید. حالا اون مراحل تفسیری و اسرار و اون پیچیدگی‌های خاص قرآن، اون به جای خودش ارزم حضور شما حالا بر همه فرض نیست، اون یه کار ویژه‌ای، ولی این مقدار سواد قرآنی بسیار لازم و ضروریه. پس برای بهره‌گیری از قرآن، رفقا، دوستان، بزرگواران، این چند الزامی رو که عرض کردم خدمتون، یکی الزام اون الزامات فطری برای استفاده از قرآن، یکی الزامات طهارتی، یکی الزامات تدبری، تأملی و تعقلی، و یک الزام عمل و رفتار و تقید و التزام، و یک الزام هم الزام درک یک حدی از مفاهیم و عبارات و درک یک حدی از ترجمه و ارتباط با ظاهر قرآن برای درک مراتب بعدی قرآن. حالا با صرف نظر از این که مثلا ما در مدارسمون این عربی هایی که داره تدریس میشه چقدر کارآمده چقدر کارآمد نیست، همه ما میدونیم چه وضعیتی داره و واقعا سواد قرآنی به انسان نمیده. واقعا این مقداری که انسان رو بتونه مسلط بکنه به یه ظواهری از قرآن، چون یه لذتی داره وقتی که انسان قرآن رو میفهمه، وقتی ترجمهش رو میفهمه، یه مقداری از معانیش هم میفهمه، خیلی لذت عجیبی میبره، خیلی لذت عجیبی میبره. مثلا همین فارسی، شما زبان فارسی رو وقتی میفهمی روزه فارسی برات میخونن لذت میبره، زبان عربی میفهمی روزه عربی میخونن یه لذت خاصی شما از این روزه عربی میبری، زبان ترکی میفهمی یه روزه مثلا ترکی میخونن شما یه لذت خاصی از این روزه میبری. حالا وقتی که مثلا اون زبان رو متوجه نمیشی، بله در این حدی که از این سوز و گدازی که میشنوی یه حظی میبری، مثلا زبان مثلا ترکی نمیفهمی، ولی از این سوز و گداز این ارزم به حضور شما قاری از این ذاکر لذت میبری. اگر معناشو میفهمیدی چطور میشه؟ از این مثلا روزخان عربی شما یه لذتی میبری، اگر معناشو میفهمیدی چه اتفاقی میفت؟ الکلام الکلام در قرآن هم به همین نحوه. این 5 الزام رو ذکر کردیم. الزامات دیگری هم برای بهره‌مندی از قرآن وجود داره که انشالله خدا توفیق بده در جلسات بعد هم الزامات بهره‌مندی از قرآن رو تکمیل بکنیم، و همین که درس هایی که می شود برای زندگی گرفت یک به یک، به این که ما به صورت عملیاتی و اجرایی در حیات فردی و اجتماعی خودمان، این تعبیری که حضرت آقام فرمودن قرآن کتاب زندگی، ما چطور به معنای حقیقی کلمه قرآن رو وارد در زندگی خودمان بکنیم و بشود معیار و ملاک سبک زندگی و ارتباطاتمون انشاءالله.